و ما رو میتونه هدایت بکنه، راه ببره در زندگی. پژوهش های جدی در باره مولانا کمتر از 100 سال پیش شروع شده است. و ما فکر میکنیم مولانا 800 سال پیش را بود در بارش خیلی باید صحبت. در ادبیات کهن ایران اصلا کار نشده، کار نشده دیگه. در باره کل شاهنامه با اون گذامه مجله کارا و مقالات و محصول تقییداده شروع شده بحث های جدی. ما بحث جدی در باره مواریث فرهنگی ما نداشتیم. اینا رو به هر حال حرف هم زیاد میزنیم، حرف زیاد میزنیم، مقاله زیاد مینویسیم، کتاب زیاد مینویسیم، ولی کاری که کار باشه انجام نمیدیم. پژوهش های جدی در باره مولانا کمتر از 100 سال پیش شروع شده است. در 1304 1925 میلادی نیکلسون تصحیح و چاپ متن کامل 6 دفتر مثنوی را همراه با ترجمه انگلیسی آغاز نهاد و این مهم را در سال 1312 1933 به پایان رسانید. در همین سال 1312 بدیع‌الزمان فروزانفر کتاب شرح احوال مولانا را به چاپ رسانید و چاپ و نشر دیوان کبیر با تصحیح فروزانفر در 1334 یعنی 22 سال بعد شروع شد و تا 1342 ادامه یافت. رساله فیه مافیه مولانا را نیکلسون در 1924 1303 معرفی کرد و بعد از او البته آلبری چشماجرد نیکلسون بود دنبال جرفت و ترجمه فیه مافیه چاپ. این کتاب توسط مرحوم فروزانفر به چاپ رسید و ترجمه انگلیسی اون را آلبری شاجرد نیکلسون در 1961 انتشار داد. مرحوم فروزانفر پس از چاپ دو کتاب احادیث مثنوی و معاقد بسس و تمثیلات مثنوی کار شرح و تفسیر مثنوی را آغاز نهاد که سه جزء آن در حال حیات اون مرحوم به چاپ رسید.
در دیوان شمس تبریزی تناقض وجود ندارد. مولانا در غزل‌های دیوانش از یک نظام معین فکری و عاطفی سخن می‌گوید. اشعار دیوان شمس حاصل هیجان‌ها و احساس‌های مولاناست و یکی از موضوع‌های اصلی آنها شوق بازگشتن جان عارف به موطن اصلی اوست. در این شعرها انسان گاه در جامعه شمس تبریزی فقط به سبب وجه الهیش ستایش می شود. دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژه‌ها در میان نمونه‌های شبیه خودش استثناست که این نیز ناشی از وسعت دامنه معانی مورد نظر مولاناست. مولوی برعکس شاعران دیگر که خود را در چارچوب ادبیات و واژه‌های رسمی محدود می‌کنند، تلاش کرده تا این مرزها را بشکند و زبان را در شکل جاری آن، آنطور که مردم روزگار با آن حرف می‌زنند، به خدمت بگیرد. امروز 8 مهر ماه است و شما شنونده ویژه برنامه بشنو از نی هستید از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. در بزرگداشت حضرت مولانا از شما عزیزان خواستیم که اگر شعری و نثری از کلام مولانا است که اون رو بیشتر دوست می‌دارید برای ما بخوانید یا بنگارید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 و شماره پیامک ما هست 30558. دل بدیم به صدای شما.
سلام خدمت شما. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته سود، مرا از فرط عشق او به شادی آر می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید، که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. برو ای شکر که نعمت زهد به شکر بیرون شد، نخواهم سر گرچه او گهی هم کار می آید. روید ای جمله صورتها که صورتهای نو آمد، علمها تا نگون گردد که آن بسیار می آید. در و دیوار این سینه همی در رد انبوهی، که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید. با تشکر، لیلی اسکوی از فردیس کرج.
خب قرار هست که به سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده بریم. دوستی با نام شهرزاد گفتن که آیا این شعر از حضرت مولاناست؟ هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم. طبعا هر کسی که با کلام مولانا آشنایی داشته باشد و شیوه بیان او رو دریافته باشد حتما می داند که این شعر به هیچ وجه از مولانا نیست. مهم هم نیست که کسانی که در برخی فضاهای مجازی و کم عمق با نامهای متور این شعرها رو به مولانا نسبت میدن اونجا این شعرها رو میخوانند، این چیزی از عمق فاجعه ماجرا کم نمی کنه. خانم شهرزاد، این ماجرا است که این شعر از مولانا نیست، مثل بسیاری از جعلی هایی که در فضای مجازی و کم عمق به شاعران ما نسبت داده میشه.
رادیو فرهنگ، روز بزرگداشت مولانا گرامی باد برای همه ما، برای همه ما عاشقان مولانا. خواستم یک بیتی از مولانا رو بخونم. نردبان این جهان مان و منی، لاجرم این نردبان بشکستنی. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. با تشکر.
باز هم به سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده بریم. دوستی که الان من دنبال نامشون هستم، حالا امیدوارم که نامشون رو ببینم. بله، آقای رضا کریمی از فسا، از روستای صحرارود فسا، گفتند که خواهش میکنم بفرمایید مولانا چه سالی به دنیا اومده و کی از دنیا رفته و آرامگاهش کجاست. یه نکته رو پیش از ورود به پاسخ شما بگم، و آن اینکه بجز مولانا ما در مورد زادروز دیگر شاعران خیلی اطلاع دقیقی در دست نداریم. دلیلش هم این هستش که خب بسیاریشون در روزگار خودشون آدم‌های شناخته شده نبودن، پس از روزگار خودشون در واقع شناخته شدن. این که میگم بجز مولانا، چون مولانا در روزگار خودش هم انسان کاملا شناخته شده بود به خاطر مریدان بسیاری که داشت، و خب به هر حال شما میدونید در این برنامه هم راجعش سخن گفتیم. اما مثلا در مورد سعدی اطلاع دقیقی در مورد زادروزش وجود نداره، میگویند که در حدود سال 600، اما در مورد مولانا با اطمینان میشه گفت که ایشان در 604 متولد شدن، یعنی آغاز قرن هفتم هجری قمری، آرامگاهشون هم که در قونی است. این دقایق رو در کنار ویژه برنامه بشنو از نی از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنیم.
نباشید، بیژن رحیمی هستم، 65 ساله از تهران. مزاحم شدم راجع به مولانا دو تا مطلب بگم. اول اینکه خیلی ها سعی میکنن، نمیدونم چرا، مقام شمس رو در حد مولانا بالا بیارن یا حتی با آوردن بالای شمس مولانا رو کوچیکش کنن. این چیز خوبی نیستش. دوم این که من خیلی دیر به سمت مولانا رفتم، برای اینکه در زمان بچگی ناراحتم کرده بودن، از این بد گفته بودن، ولی زمانی بود که در بیمارستان بستری بودم، دیوان شمس برام آوردن. اینو میخوام از شما خواهش کنم به مردم بگید، هر وقت که فوق‌العاده ناراحتن، تو فشارن، دارن اذیت میشن، دیوان شمس رو باز کنن، یه قطعه، یه پاره از اون شعرهای زیبای مولانا رو بخونن، اصلا روحیهش رو نبز میشه. باز کردن کتاب دیوان شمس و خوندن یکی از اون قطعات آدم رو میبره داخل یه گلستان بزرگی که خودش متوجه نمیشه دیگه، به راحتی ازش نمیتونه بیرون بیاد. ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید، با ما سخن میگید در مورد موضوع برنامه که بزرگ داشته مولاناست، با ما حرف میزنید. ماجرا این است که در نگاه کردن به این رابطه عجیب و پرمکاشفه، بحث تفضیل یکی بر دیگری، برتری یکی بر آن دیگر، اصلا مطرح نیست. اینها دو انسان بودند که در مقطعی از تاریخ در کنار یکدیگر قرار میگیرند و به واسطه شهودی که نسبت به ادراکات قلبی و باطنی هم داشتن، شیفته یکدیگر میشن و این شیفتگی در تاریخ ادبیات ایران به سبب محصولش که آثار مولاناست ماندگار میشه. در مورد اینکه گفتید وقتی که غمگین هستید به سراغ مولانا میرید، یاد این بیت افتادم. فقط نگاه کنید که نگاه مولانا به غم چگونه است. میگه خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش.
سلام بر زحمت کشان رادیو فرهنگ. روز بزرگداشت حضرت مولانا بر فرهنگ دوستان ادب فارسی تبریز عرض میکنم. جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی لایق سودای من، گند منی لایق دندان من، گل چه تو را دید به سوسن بگفت، سرو من آمد به گلستان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنختان تو زندان من، دستشان مست کجا میگیری، پیش من آیه گل خندان من، با تشکر مهدی والی جمع از زنجان.
باز هم سپاسگزارم که با همون تماس میگیرید و برای ما پیامک میفرستید. ما همچنان به صداها و پیامک های شما در اثنای برنامه تا ساعت 18 باز خواهیم گشت. یکی از دوستان که در مورد رابطه شمس و مولانا سخن گفته بودند و پرسشی رو مطرح کردند، الان در فرصت پیش رو قرار هست صحبت های استاد عبدالحسین زرین کوب رو در رابطه با این دیدار و شمس و مولانا و رابطه این دو گوش کنیم.
برخورد شمس و مولانا به علت تأثیر عجیبی که شمس داشته است شکل افسانه گرفته. اصلا تصور این که یه ملای مقتدر متنفذ و یک فقیه جامدی غیر قابل نفوذی تبدیل بشود به هیچ، باید چقدر این تأثیر قوی باشه. میگویند که در راهی، یعنی شمس تبریز آمده بود به قونیه وارد شده بود و در لباس، البته شمس تبریز هم عارف و کامل بود، منتها از اونایی بود که نمیخواست حقیقت حالش بر همه مردم معلوم باشه، وارد این شهر شده بود، رفت در یک کاروانسرایی که تجار اونجا متاع میرفتن و متاعشون اونجا میبردن، یک حجره‌ای هم مطابق معمول گرفت، در اون رو از خونه که بیرون می آمد قفل کرد، لباس عادی که معمول بازرگانان پایین بود پوشیده بود و در حجره رو چنان قفل سنگینی زده بود که همه خیال میکردن این چه بازرگانیست و چه کسیست. در هنگامی که وارد شهر شده بود و از معابر و گذرگاه های شهر عبور میکرد، با موکب مولانا مواجه شد که مردی فقیه و استاد و واعظ و مدرس با نهایت تمتراق و با نهایت تبختر داره حرکت میکنه، شاگردانش پیاده در رکابش دور شوید و کور شوید میگویند و رفت جلو. انان مولانا بر استر سوار، انان استرش رو گرفت، گفت سر را فعالم معنا، فعالم معانی چی میگویی؟ محمد بزرگتر بود یا بایزید؟ بایزید بسطامی. طرز سؤال در ملای آب در جلوی مردم، مقایسه کردن بین رسول خدا با یک درویشی که در نظر بسیاری از مردم امثال اونها ملحد شناخته می شدن، با اون شیوه بیان شمس که خیلی خودش می گوید سخنم بر وجه کبریا می آید، مولانا رو متأثر که اصلا مدهش به دهشت افتاد، دچار دهشت شد مولانا. گفت که محمد خاتم پیغمبران است، او را با بایزید چه نسبت؟ گفت پس چرا بایزید، چرا محمد ما عرفناک، گفت ما عرفناک حق معرفتک، ما تو رو خدایا ما تو رو اون چنون که شایسته شناخت توست نشناخت. و بایزید گفت سبحانی ما اعظم شان، تسبیح بگویید مرا، چقدر مقام من و شأن من والاست. پس چرا بایزید چنین گفت و محمد چنون گفت؟ مولانا روایات هست که سکوت کرد، ناراحت شد، جواب داد یا نداد، چون اختلاف هست در روایات و البته جوابش رو دیگران نقل کردن که این مسئله ساده بود و حتی استاد ما بدیع‌الزمان فروزانفر که خداوند او رو در پناه رحمتش داشته باشد میگوید که میشان میگویند که خب این سوال ساده بود، برای مولانا مشکل نبود و عجیب است و بعید است که چنین سوال ساده ای کرده باشه، چون که جوابش این بود و گفتن که بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه که سرکشی بدمستی و عربده کرد. محمد دریانوش بود، هر قدر که به معرفت دست میافت بیشتر از اون رو میخواست.
دکتر شفیعی کتکنی بر این عقیده است که عالم از نظر مولانا چیزی است نامتناهی که همواره روی در گسترش دارد و هستی و نیستی دو مفهوم متضادند که از تعارض آنها همه تغییرات در کائنات ظاهر می شود. باید یادآوری کرد که نیستی یا عدم در نظر او عدم محض نیست، بلکه رفتن صورتی است و آمدن صورتی دیگر و باز آن وجود یعنی صورت ظاهر شده دوباره معدوم می شود و جای خود را به صورتی دیگر می دهد و این تبدیل صورت هاست که منطق هستی را در خود نمایان می کند. شنوندگان محترم ویژه برنامه بشنو از نی، این لحظه آقای مهرپویای صفار، پژوهشگر و مدرس زبان و ادبیات پارسی مهمان ما هستند تا درباره مفهوم عدم در اندیشه مولانا با ایشان گفتگو کنیم. درود بر شما آقای مهرپویای صفار، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر شما جناب آقای دکتر محمدیان و درود بر شنوندگان فرهیخته و اهل دل و فکر و فرهنگ و ادب رادیوی فرهنگ. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
ما هم خوشحالیم که داریم صدای شما رو میشنویم و منتظریم تا کلام شما رو گوش کنیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از التافتون. عرض و حضورتون، خب شما بهتر از بنده میدونید که مبحث عدم در برابر وجود و هستی در شعر مولانا و در اندیشه مولانا بسیار بسیار گسترده و فراخه و در فرصت اندک ما فقط میتونیم اشاره بسیار کوتاه و گذرا به این مبحث بکنیم و امیدوارم که حالا هم خودتون و هم فرصت دیگه باشه من در خدمتتون باشم به طور مفصل‌تر.
حتما با اشتیاق. چشم.
خواهش می‌کنم. محبت دارید روشن. عرض و حضورتون شنوندگان عزیز مستحصل هستن که خب عدم به معنای نیستیه و حتی به معنی بطلان امری و چیزی و ضد وجود از نظر لغوی، یعنی خیلی معنای روشنی داره و ما حالا از نظر ویراستاران عبارت هم درست نیست، مثلا عدم
وجود،
وجود که اینکه خیلی غلطه، مثلا عدم مثلا استطاعت یعنی ناتوانی.
بله،
این خیلی معنی واضحی داره، ولی وقتی به مباحث عرفانی میرسیم و به ویژه در اندیشه مولانا و به ویژه در مثنوی میبینیم که مبحث عدم خیلی مبحث روشنی نیست و بسیار با مباحث دیگه خیلی نزدیک و ظریف میشه و حقیقتاً روی لبه تیغ راه رفتنه و کسانی که در تاریخ عرفان مطالعه داشتند به ویژه در این مورد خاص میبینن که در نزد بسیاری از بزرگان از قدیم تا همین امروز استادان درجه یک
بله.
در شرح و تفسیر وقتی پیش میاد درباره بسیاری از مباحث مولانا، ابیات مولانا که درباره عدم در اونها صحبت شده اختلاف نظر هست و نفی آرای یک دیگه، پس نشون میده که مبحث در اصل مبحث بسیار پیچیده‌ای. توی شعر مولانا معانی متعددی داره واژه عدم، یا بهتر بگیم فرهنگ عدم، یه فرهنگ واقعا برای خودش یک اصطلاح بسیار عمیقه، به معنای مرگ طبیعی هست، به معنای مرگ ارادی هست، به معنای فنای فلاح به کار برده، حالا اینا رو من سعی میکنم خیلی کوتاه بعد یک دو بیت در موردشون بگم، به معنای وجود حقیقی یا عالم غیب یا عالم معنی یا عالم وحدت که این سه تا میتونه توی یک مایه معنایی باشه. یک اصطلاح هست نیست هست نما یا هست نیست نما که دو تا اصطلاح دقیق ظریف متباین و مخالف یکدیگه هستن و این معنا هم مولانا اینا رو به کار برده و بحثای دیگه که همونطور که عرض کردم کار پیچیده میشه. ما
بله.
یک مقدمه خیلی کوتاه باز بگم، بعضی اساس کاربرد این واژه در ابیات متعدد مولانا معتقدن که مولانا مثل متکلمان معتزلی قدیم برای عدم یه نوع شیئیت قائل بوده، یعنی یه نوع وجود خاص قائل بوده و به این معنا که مثلا این
جایی مثل به اسم عدم،
بله میگن که اگر درست متوجه فرمایش جناب عالی شده باشم، میگن که مثلا معتقدن که این معتزلی یا متکلمان معتزلی معتقدن که در پیش از وجود جسمانی و جهانی، این جهانی موجودات باید قبل از اینکه وارد جهان هستی بشن در عالم عدم
دقیقا.
یه حالتی بین وجود و عدم هستن، یه نوع برزخ، یعنی آفه. نه وجود وجودن نه عدم عدمن و یه نوع حقیقت وجودی انگار دارن که خب برخی دیگه این حرف رو به شدت درباره مولانا رد میکنن و میگن اصلا هم چیزی. حالا به هر حال این عبارت را به این حالت برزخی را بین عدم و وجود جسمانی را بهش میگن حال، که حالا ظاهرا شیخ اشراق هم یک همچین اشاره هایی داشته و که بعد حالا میاد اصطلاح نور را جایگزین میکنه و مبحث بسیار مفصلی واردش نشیم، بریم یه خورده مستاقی تر درباره اصطلاح عدم توی شعر مولانا. این به معنی نیستی محض که حالا اون معنای معمولا لغویش مولانا میگه که مثلا این بیت را میتونیم بگیم از عدم ها سوی
هستی ها نما
جانم،
از عدم ها سوی هستی ها نما، این باید بشه
مثلا این هم هست، بله از عدم ها سوی هستی هر زمان هست یارب کاروان در کاروان. این از عدم ها به سوی هستی، وقتی اینکه موجودات معدوم با وجودی که خداوند به اونها افاظه می فرماد
بله.
اینها پا به عرصه وجود میگذارن، یعنی همون نیستی هایی که در اون حالا علم خداوندر یا اون اصطلاح به شکل دیگه اعیان ثابته حالا در عرفان ابن عربی خصوصا مطرح میشه، که میگم اینا مباحث خیلی ظریفی هستند. من خودم سعی میکنم اینا رو برای اهل فن میدونم که خیلی به
خیلی عرفان نظریه. بله
بله خیلی دقیقاً. ولی بر حالا این اون نیستی محض که از عدم ها سوی هستی هر زمان هست، یارب کاروان در کاروان، این یک بحث. یکی دیگه از معانی مثلا نمود در برابر بوده، یعنی وجود مجازی در برابر وجود حقیقی، و با همون اصطلاح عالم هست نیست نما در برابر عالم نیست هست نما، که من از دو تا اصطلاح خیلی خودم شخصا خوشم، دو تا واژه دو تا اصطلاح خیلی قشنگن.
همین نمودو میگید
جانم؟
همین نمودو میفرمایی؟
بله، نمود در برابر بودن بود. این عالم هست نیست نما و برعکسش عالم نیست هست نما. خواهش میکنم، این که این یه عالمی هست که هست اون عالم حقیقت، ولی برای ما به چشم ما نیست میاد، نیست نماست، و برعکسش این عالم مجازی که ما میبینیمش این عالم نیسته، وجود نداره، ولی برای ما هست نشون میده،
میشه همون نمود.
بله آفرین، این نمود در برابر بود میشه. و حالا این نمودی که مولانا به کار برده، حالا یه بیت میتونیم بگیم یا حالا دو بیت، میگه نیست را بنمود هست و محتشم، نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم، نیست را برای ما در چشم ما هست نشون داد و محتشم و بزرگ و عظیم توی چشم میره اصطلاحا، اما هست را بنمود بر شکل عدم، هستی که اون هست واقعی انگار بگی که نیست.
بله.
و حالا اون چشم حقیقت بینه که این را متوجه میشه. بحر را پوشید، این یه مثال، حالا بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت قبار، مثل دریا که روش را کف گرفته ولی ما کف را میبینیم دریا را نمیبینیم، اصل اون دریاست که این کف ها وجود داره، یا اصل این قبارها را ما میبینیم که در هوا برخواسته، حالا که باد اصل به هوا برخواستن این قبار هاست. خب یک معنای دیگه، من خودم هم ناراحتم که به این سرعت داری میگی، ولی میخوام این خورده به یه جایی برسم.
من که دارم قشنگ نیوش میکنم کلام شما رو.
محبت داری شما. یک معنای دیگه عدم به معنای مرگ جسمانیه.
بله.
یعنی که بالاخره هر وجودی که جسمیت داره یه زمانی این جسمیت از بین میره. اون چند بیت خیلی معروف مولانا رو قطعا دیگه علاقمندان این برنامه خاص به رادیو ترنگ همه میدونن دیگه، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، من هم بیت رو میگم بقیه به ذهن میاد. دست آخر مولانا میگه پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. همه ما برمیگردیم به اون مبدأ اصلی، و میگه این عدم به چشم و به ظاهر نیست شدنه، در حالی که ما میدونیم که وجود که منبعث از وجود حقیقت ازلی و ابدی هرگز فانی نمیشه، و این یه مرحله است، پس اینم یه نیستیه. چون تو اون چند بیت که عرض کردم در مقدمه، این هر کدوم از این مراحل یک مرحله انسان میره بالاتر، یک دگردیسیه، یک دگرگونیه، ولی حقیقت مطلب عوض
نمیشه.
این نابودی کامل پس نیست، یعنی اون تحول و این اون رشد.
حالا یه چیز جالب در مورد همین صحبت های شما اینه که داره از عدم این همه پویا صحبت میکنه.
عجیبه. در همین هم عرض میکنم که در مقدمه، البته حالا ادراک شخصی من نیست، بزرگان هم عرفان هم شرح، حالا شرح و تفسیر استادان درجه یک، همیشه حتی اظهار بعض وقتا اظهار عجز کردن که الان دقیق خود ما هم نمیدونیم که به صراحت بگیم کدوم معنای عدم را اینجا مورد نظر مولانا است، و این به خاطر این که خب هم واژه و هم بعد مفاهیم گستردن به راحتی ما نمیتونیم خلاصشون بکنیم، برای همینه که میگن یدرک ولا یوسف، یعنی درک میشه ولی
توصیفش نمیشه کرد.
بله وصف نمیشه. و یه معنای دیگه از برای عدم، عالم غیب، عالم ناپیداست، که باز مولانا این همین واژه را به این معنا به کار برده. چشم را ای چاره جو در لامکان هین بنه، چون چشم گشته سوی جان. چشم را ای چاره جو در لامکان هین بنه، چون چشم گشته سوی جان. بازگرد از هست سوی نیستی، تا طالب ربی و ربانیستی. جای دخل است این عدم، از وی مرم، جای خرج است این وجود بیش و کم. پس حرکت کن ای چهار جو، چشم بذار در لامکان. لامکان همون عالم غیب و ناپیداست. اگر تو از هست